برداشت به نام علی اول قدمش را، برداشت به نام علی اول قدمش را، در چهره نهان کرد زوایای غمش را. امروز قسم خورده که با آب بیاید، از خاطر خود می برد آیا قسمش را. این جاده عشق است و پشیمان شدنی نیست، هر کس که خریده است به جان پیچ و خمش را. لب تشنگی آموز اگر طالب فیضی، لب تشنگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب کسی که حرمش را. عالم شده یک عمر نمکگیر ابوالفضل، انداخته تا سفره جود و کرمش را. حیف است که بر خلق زمین حکم براند، در عرش برافراشت ساقی علمش را. من سخت خمارم سر ساقی به سلامت، باید که ببخشد به من او بیش و کمش را. این شاعر دلخسته چه دارد بنویسد، باید به خود او بسپارد قلمش را. این با خود ساقی است که تصمیم بگیرد، تا پله چندم ببرد محتشمش را. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی از بهشت کربلا. صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید، صدای گرفته من رو ببخشید به خاطر اینکه این روزها همه شرایطی مثل من دارند. کربلا کربلاست این روزها واقعا، و حماسه‌ای شبیه به یک معجزه اینجا اتفاق افتاده. بزرگترین همایش بشری تاریخ که تا حالا نمونه‌ای نداشته، امسال شکل گرفته به کوری چشم اونایی که نمیتونن ببینند و نخواهند توانست این عظمت رو درک کنند. امیدوارم که در حدی که توانسته باشیم قطره ای از اقیانوس و ذره ای از خورشید معجزه آسای این روزها رو خدمت شما از طریق دریچه بسیار کوچک و ناچیز رسانه به شما نشون بدیم و بازگو بکنیم، در همین حد توفیق حاصل کرده باشیم. شاید امشب آخرین شبی باشه که ما تو کربلا در خدمت شما باشیم. خودمون هم دلمون گرفته و ناراحتیم از این که به زودی باید از این سرزمین بهشتی خداحافظی کنیم، اما تو این لحظه ها و ثانیه ها همدیگر رو از دعای خیر فراموش نکنید. اونایی که نیومدن کربلا پای دلشون رو راهی کنن به جاده‌ای که به بهشت قد میشه. در خدمت استاد و برادر گرانقدرم استاد رائفی پور هستیم امشب و انشالله از بیانات ایشون لذت خواهیم برد و راجع به اربعین صحبت خواهیم کرد. خدمت ایشون از طرف خودم و شما بینندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و شریف شبکه ولایت و این ایام رو تسلیت عرض میکنم. همچنین عرض خسته نباشید خدمت دستن در کاران این شبکه، چون میدونم که حسابی سرشون شلوغه و حالا عزیزان شاید پشت صحنه اینجا رو نبینن و در شرایط خیلی سخت و واقعا نفسگیر دارن زحمت میکشن کار میکنن، حتما معذور خواهم. من در خدمت شما هستم
جناب استاد. دیگه لازم نیست من سوالی بپرسم، لازم نیست که من چیزی بگم. دوست دارم اربعین رو و حماسه‌ای رو که خبر دارم خدا حضرت عالی جزو کسانی بودید که این مسیر رو پیاده اومدید، خدا حضرت عالی از جزو کسانی بود که بودید و هستید که توفیق داشتید که مدال هایی از جنس آبله رو بر پای خودتون حک بکنید، و من درک میکنم که چه احساس خوشایندیه و چه احساس زیباییه. من میخوام اربعین امسال رو از دریچه بسیار بسیار با بصیرت و زیبای چشم شما ببینم و برای بینندگان محترم انشالله به تصویر بکشید.
خواهش میکنم. حالا امسال سال دومه که بنده حالا سعادت نصیبم میشه که پیاده روی اربعین رو در واقع شرکت بکنم. احساسم بر این امسال خیلی شلوغ‌تره، حالا چون من زیادم اینجا در واقع به اینترنت و اینجور وسایل دیگه الان دسترسی ندارم، نمیتونم اخبار رو خیلی خوب چک بکنم و فکر میکنم مهمترین خبر همین اتفاقه. فکر میکنم شلوغ‌تره، چون مسیری که میومدیم پارسال من یادم مثلا دو لاین آدم میومدن، اما الان ماشاءالله ما دیروز دیشب رسیدیم واقعا 4 لاین آدم میومدن، 4 خط صبح و شب. یعنی من چون خودم بخشی از راهو در واقع شب میومدیم که هم خنک‌تر هوا هم خلوت‌تره، چون یک جاهایی انقدر ازدحام زیاد میشه مثل پیاده روهایی که مردم میخوان خرید انجام بدن در واقع میستن، من احساس میکردم که باید خدمت شما عرض بکنم که شب حرکت بکنیم. ماشاءالله شب هم همین طور بود، یعنی لاینقطع همین طور آدم میومد، واقعا باور نکردنیه. امروز صبح یکی از دوستان که در واقع با اینترنت با گوشیش وصل شده بود به اینترنت میگفت این شبکه‌های رسانه‌ای غربی رو که یا منتسب به غرب رو داشتم چک میکردم، هیچ کدومشون هیچ نقلی ننوشته بودن، یعنی خبرهای خیلی مثلا پیش پا افتاده و این واقعی کلمه مزخرف رو نقل کرده بودن.
جرأت نمی‌کنم
بنویسم. احسن همینه. راجع به بزرگترین اجتماع بشری خودجوش باور نکردنی، من صبح یکی از دوستان صحبت میکردم گفتم ما چقدر جالبه، ما مردمی هستیم که دوست داریم بیمه سختی رو به جون بخریم. یعنی شاید الان اینجا عزیزانی باشن که واقعا یه قدم دیگه براشون برداشتن انقدر این پاها تاول زده و آبله زده واقعا خیلی سخت باشه، اما کیلومترها راه اومدن. ما هر جا تو راه خسته میشدیم من یه مثلا پیره مردی رو میدم، یه پیره زنی رو میدم، عرق داشت میریخت همین طور مسیر رو میرفت، اصلا تعجب میکردم با خودم گفتم این عشق چیه، این چیه داری
رو میکشم. حالا خیلی جالب راجع به رسانه‌های اون ور صحبت کردید، اینا مثلا یه نفر یه ساندویچ 1 متری میخوره 100,000 تا گزارش ازش تهیه میکنن تو کتاب رکورد گینس ثبت میکنن، میگن این آقای ساندویچ خورده 1 متر طولش بوده. از این رکوردگیری های مسخره و مزخرف خیلی داره، این آقا سیبیلش اینقدر بوده، یا اینکه فلان جا این آدم اینقدر راه رو پیاده رفته یک نفس.
نه یعنی ولی خب 2,000 نفر آدم جمع میشن جشن گوجه فرنگی برگزار میکنن، گوجه فرنگی یا گاوبازی میکنن. بعد من صداها رکورد همین کتاب گینس همینجور شکسته شده، احدی انتقال نمیده و هیچ در واقع بازتاب خبری نمیدن، چون خودشون هم اونا متوجه هن که این اتفاق تا طبیعی نیست. یعنی من هر چی تو مسیر فکر میکردم میگفتم خدایا این مردمی که اصلا من چه نسبتی دارم با این بند خود کردن که من در راه میاد، من ایرانی هم ولی یه کشور دیگه اصلا نمیدونم این کیه. بعد مثلا 2 تا آب گرفته از این آبای لیوانی کوچیک یه به من تعارف میکنه، میگم این کیه، خدای داره من کمک میکنه، من چرا دارم به بغل دستیم کمک میکنم. این مثل مثالی که من اونجا برای دوستان تو مسیر میزدم گفتم شبیه دوناهای تسبیح شدیم، شما شکل تسبیح در نظر بگید میرش روی زمین، هیچ ربطی به هم نداره، خیلی این شکل نامنظمه، اما وقتی فقط کافی این تسبیح رو بکشید میبینید یه وجه اشتراک همه این دوناهای تسبیح دارن، اون هم این نخ تسبیحه که همشون یک نسبت با توجه به نخ تسبیح نسبت به مهرهای دیگه نسبت پیدا میکنن. شاید همین آدما رو ما یه سالی بریم کشورشون، یه روزی بریم کشورشون، شاید اتفاق دیگه یکی از اینا رو هم ببینیم، سلامشون هم بکنیم، جواب سلامون هم ندن. خب اما اینجا محبت، بعد زن و مرد دارن میان، پاکترین نگاه ها، مثلا برادری دینی و خواهری دینی رو به معنی واقعی کلمه میشه اینجا دید. اعتقاد دارم یکی از تجلی یه جاهایی از ظهور آدم میتونه اینجا ببینه که مردم با هم مهربون میشن. عجیب غریب.
چیز دیگه که خیلی برای من زیبا بود این بود که تجلی حجاب توی این مسیر بود. خیلی از خانمایی که تو بعضی از شهرهای ایران خب حجاب کاملی ندارن، شاید موشون قسمتش بیرون باشه یا شرایط دیگه، همه با چادر، همه پوشیده، همه بسیار بسیار باوقار و سنگین. این تجلی حضور چادر توی این مسیر برای من خیلی زیبا بود. و گزارش هایی که تو این چند روز ما تهیه کردیم واقعا عجیب و غریب بود. مثلا استاد با آقای مصاحبه کردن، یک بیرق بسیار سنگین رو داشت به دوش میکشید و میومد از این بیرقایی که یه ذره باد بیاد میخواد شبن آدمو بشکنه. بعد پرسیدم که شما چند روزه تو راهی؟ من 22 روزه. روزی چند کیلومتر اومدی؟ روزی 50 کیلومتر. از کجا؟ از بندر امام خمینی. بعد خب برنامه سال بعدت چیه؟ اون پرچم رو سه نفر اگه می‌خواستن با هم بیارن نمیتونستن. یه جوون 20 ساله میگفتش که برنامه‌مون اینه، این راه خیلی کم بود برامون. مثلا سال دیگه می‌خوایم با دوستامون بریم مشهد. مثلا 70 روز 60 روز تو راه باشیم. روزی 50 کیلومتر بیای. این سیرمون نکرده. یه آقایی از بوشهر اومده بود، از سواحل بوشهر 40 روز تو راه بود. بعد به محض این که رسید، ایشون به محض این که رسید یک ساعت استراحت کرد، بعد رفت توی نونوایی اون موکب شروع کرد به پختن نان. اینا اگه معجزه نیست اسمش چیه؟ مثلا میخوام بگن یه نفر جوگیر شده. نه، یه عشق عجیبی بود. که بعد یه نکته دیگه که به درد صحبتهای شما میخوره و شما دنبال چنین نکاتی هستی، اینه که با یکی از جوانهای کرج مصاحبه کردم. ظاهر بسیار بسیار به روزی داشت. خدمتشون از این جوانایی که ما وقتی نگاهشون میکنیم فکر میکنیم اینا ممکن نیست حالا نمازم خونده باشن. گفتم خواستت از امام حسین چیه؟ گفت خواستم از امام حسین اینه که دارم میرم برای اولین بار، ازش بخوام کمکم کنه وقتی برگشتم گناه نکنه. اینا اومدن دل امام زمانشون رو شاد بکنه.
حقیقتا همینطوری که میفرمایید هستش. یکی از در واقع نشونه هایی که تو آخرالزمان وجود داره و شاید شاخص میشه جامعه آخرالزمانی که جاهلیت مدرن بیداد میکنه، اون جاهلیت های قدیم در شکل مدرن برمیگرده، اینه که دو تا فاکتور خیلی بولد و هایلایت میشه، خیلی تو چشم میاد. یکی تجارت، دومی لهو لعب. یعنی یکی بیزینس و پول میشه مبنای دنیا، همه چی رو با منافع میشه. یه دنیای یوتیلیتاریانیستی، دنیای که اصالت سود وجود داره. دوباره میکنیم پوله رو خرج لهو لعب بکنیم. شاید به معنی واقعی کلمه این آیه قرآن هم که داریم در سوره جمعه و زهره و تجارتن اللحو نلفت دولعی ها و ترکوک قائمن، که اون در زمان پیامبر بوده و حقیقتا هم بخواید یکی از عواملی که باعث میشه که ظهور عقب بیفته اینه که مردم حواسشون بره سراغ پول و لهو لعب و ترکوک قائمن و تو رو تنها ترکت کردن. ترکوک قائمن، تو ایستادی، یه کسی دیگه قیام نمی کنه چون حواسشون به جاهای دیگه است. به معنی واقعی کلمه تو این ماجرا میشکنه. اول اینجا کسی پول در نمیاره، از جیبشون خرج میکنه، کسی پول در نمیاره. اینجا یه جماعتی جمع شدن 25 میلیون.
اصلا نمیشه بگی چند میلیون،
خیلی بیشتر بنه. من نمیدونم حالا آمار رو چجوری میدن، اما گفتن اونا 2.5 میلیون چقدر از ایران اومدن. ما
هر این جاده که شما ازش اومدی یکی از 10-15 تا جاده یکی منتهی به کربلاست.
آخه نه، آخه جالبش اینه من خیلی‌ها رو میدیدم و خیلی‌ها ایرانی بودن. من نمیدونم حالا چه آماری،
حالا تو ایران فکر نکنم کسی باشه دیگه.
بعد این جماعت اومدن پول خرجم بکنن، یعنی طرف اصلا میخورد به چهره، به اون سر و وضعش، اصلا این تمکن مالی هم نداره، یادم متمولی نیستش، اما معلومه شاید چه در چه بس و در طول سال پولی رو جمع میکنه و پسنداز میکنه برای همچین روزی که خدمت شما عرض بکنم بیاد و خدمت بکنه به زهره امام حسین. یکی اینکه اینجا قرار پول بدن، دو هیچ کسی برای لهو لعب نمیاده. اینکه میفرمایید حجاب داشتن، اینکه من عرض کردم نگاه ها واقعا پاک تو مسیر، واقعا پاک تو مسیر. و نکته ای که اینجا مردم دوباره لهو لعب که نیستن، چی اومدن پاشون تاول بزنن،
اصلا اومدن برای شهادت همشون انتظار
داشتن. ببینید هی میگفتن آقا عربستان سعودی به خاطر اون گندی که توی مدیریتش بالا آورده، حالا من قبلا شبکه ولایت برنامه داشتم که حالا دیگه کمش اینه که بگیم اینا تدبیر نکردن و از قضا حالا من اعتقاد دارم اینا دقیقاً تدبیر کردن که آدم بکشن. اما میگفتن آقا شاید اینها با چون تکفیرها در واقع آدمای اینا هستن، عواملشون هستن، بخوان مثلا توجهی بکنن، این کاری انجام بدن، داعش نمیدونم تهدید کرد و از این حرفا. تو را داشتیم تو یک موکب ایستادیم و یه سایه ای داشت کنار دیوار که همجا دراز بکشیم یه خورده خستگیمون در بره. یک نوجوانی بود، دوم راهنمایی بود، از شهر قزوین اومده بودن. بعد بهش گفتم که اومدی اینجا چیکار کنی؟ اولش هم بنده رو نشناخت، حالا بعدن متوجه شد مثلا این فلانیه. گفتم برای چی اومدی و این تو؟ وقتی گفتش عرض کردم که نمیترسی داعش گفته نمیدونم کار، فهم کنی به جواب من چی داد؟ فقط خندید. میخند، یعنی سوال من خنده دار میدونست. ترس چی؟ یعنی جماعت اینجا جمع شدن، نه تنها دوباره پول نیومدن، اون لب و لب هم نیومدن، اومدن سختی بکشن، اومدن اصلا تهدیدو به جون بخرن. و موزه که براشون وقتی شما میگی که آقا تو مثلا نمیترسی از داعش، لشکر امام زمان در حال شکل‌گیریه، شیعه داره مانور میده با این کار، شیعه داره مدیریت خودش و مدیریت مردمی و خودجوش خودش رو نشون میده. زبون همو بلد نیستن، اما همدلن، همدلی از همزبانی بهتر است. خب واقعا به معنی واقعی کلمه وقتی دست منو میگرفت با اون عربی غیر فصیح، نمیدونستم واقعا چی داره میگه، چون به قول ما گفتن عربی گچ پج ندارم، ما تو مسیر ما هر چی شنیدیم هم گچ داشت هم پج داشت بخونیم. بعد اما میفهمیدم داره تمنا میکنه که من برم تو موکبشون پذیرایی بشم، برم آقا دیرمون شده میخوام سریع تر. من یه واقعی کلمه است، من یه نکته رو میخوام عرض بکنم، دوست دارم بینندگان عزیز دقت ویژه بفهمن. این در رابطه با دلیل اصلی غیبت ما چیزی نمیدونیم. آقا امام صادق میفرمان که ما حق نداریم به شما بگیم و روز ظهور این راز مکشوف خواهد شد. اما یک سری عوامل رو به عنوان موانع ظهور نقل کردن حضرات معصومین علیهم السلام. یکیش یخاف القتل، یعنی ترس از کشته شدن امام معصوم وجود داره. یک بار مردمی امام حسین رو دعوت کردن زادن زیرش. اینا شیعیان نبودن ها، برخی میگن حرفو بلند قبول ندارن، شیعه که نمیگه بغضن لعبی کیه. بعد اما حالا به هر حال پای امام حسین نایستادن. حالا یک جماعت اومدن با 1400 سال فاصله میگن یا لیتنا کن نامر کن. یکاش ما اون موقع میبودیم که اون آقا که داره میفرماد حلم ناصر یعنی سرانی، ما بعد 1400 سال بگیم چی؟ لبک یا حسین. شعار اصلی که اینجا بین همه مشترکه، من تو مسیر میادم شنیدم، یکی لعنه بر آل سعود بود، خیلی هم لذت بخش بر بنده، یکی همین لبک یا حسین بود، عبد الله یا زهرا مان نساء حسینا. من زیاد میشنم تو سیطره ها که جمع میشدن صلوات میفرستدن. یا این که مردمی که بعد 1400 سال هزار جور سختی و خطر رو به جون میخرن و میگن لبک یا حسین، معنی اصلیش میده چیه؟ اینکه یقینا اینها به امام حی و حاضر لبک خواهند گفت، وقتی که اون صدای شریف ایشون و صوت عزیز ایشون رو از کنار خانه کعبه بشنون که انا بقیت الله انا صمصام المنتقم، و من اون شمشیر انتقام کشنده هستم. انتقام از چی؟ من به شما بذار بگم، انتقام از داعشی ها، انتقام از تکفیر ها. مردم دنیا خوب دارن یزید رو میفهمن یعنی چی، شمر خوب دارن میفهمن. خدا داره کربلا رو رو میکنه، داره جبهه امام حسین و جبهه یزید رو خوب داره رو تو چشم میاره.
جلوه هایی از ما رأیت الله جمیلا
اینجا ما داریم میبینیم. همون طرف ببینید، یعنی اصلا شما ببینید همزمانی پدیده این تکفیری ها با اربعین. دقیقا نباید اربعین به وجود بیاد پیاده روی اربعین، چون وقتی تکفیری ها میبینید یعنی خطر بیشتر میشه، نباید مراعات بیشتر. نه خیر، یعنی دقیقاً تفکیک و جداسازی داره صورت میگیره، خیلی واضح هم هست. من نمیدونم چرا بده نمیبینن، خیلی آشکاره. اونها دارن یزیدی بودن رو خوب نشون میدن و عده دوست دارن حسینی بودن رو، ایثار کردن از خودگذشتگی رو خوب نشون بدن. و این یک پیغام برای خداست که ما قول میدیم این بار پای آخرین و دوازدهمین گنجینه تو، گنجینه الهی بایستیم و رو تنها نخواهیم گذاشت. ما که برای امامی که 1400 سال پیش از دنیا رفته میگیم لبک و سختی به جان میخریم، یقینا برای امام حی و حاضر محکمتر خواهیم ایستاد. اینجا دعای اول همه وقت دیدن گنبد زیبای حضرت ابوالفضل عباس، چون حالا اون ورودی که ما اومدیم حداقل اینطور بود، اول گنبد حضرت عباس رو دیدیم، دعای برای ظهور بود و در این هیچ شک وجود نداره. همه اینجا متوجه هستن انشاءالله که اون چیزی که باید بخوان، اون که پایان تمام این دردها با آمدن نهمین فرزند از اولاد ابو عبدالله علیه السلام است.
انشاءالله. جناب آقای رایفی پور، نمیدونم اجازه بدید از دوستان اتاق فرمان سوال کنم، چند دقیقه دیگه وقت داریم جناب آقای محقق؟ و بله خدمت شما عرض کنم که در دوره‌ای که ما زندگی میکنیم و خب ظواهر شیطان خیلی به قول معروف ملموس و محسوس هست، وهابی ها، کشورهای غربی، از طریق رسانه، از طریق اینترنت، یک سال بنده های خدا چقدر پول خرج میکنن، چقدر زحمت میشن، چقدر بیخوابی میکشن. بعد این محرم و صفر که میاد، جناب آقای رائفی، این تمام زحمت های اینا یه جورایی انگار که یه نفر یه فندکی یه کبریت میزنه به یک انبار پنبه، بعد یه دفعه آتیش میگیره. راجب این هم یه صحبت بکنیم.
بله،
یعنی نقش محرم و صفر توی ساختن جوانهای ما و توی انشالله ایجاد مقدمه برای ظروف.
ببینید یقینا اینطوره. من خیلی به این فکر میکردم خدایا چی میشه یه نفر میشه هور، یه نفر میشه زهیر. بابا اینا که از امام حسین خوششون نمیومد. زهیر به لحاظ سیاسی دقیقا تو جبهه مخالف امام حسین بود و امام حسین رو قاتل خلیفه سوم میدونست. بعد چی میشه اون یهوی برمیگرده؟ بعد یک نفری که مثلا جانباز جنگ صفین میشه شمر این ماجرا. وقتی نگاه میکنی یه وجه اشتراک بین همه اینا میبینی، اینکه اینا آدمای با ادب و با مرامی هستند. خیلی مفسرای قرآن نشستن تو مکه و مدینه، امام حسین هم نصیحت میکردن آقا این طرف نرو اون طرف رو. خدای مزاجه مشتهدی رو فهمود، داشمشتی زدن به خط،
بشین اینجا استخاره بگیر.
بله، داشمشتی زدن به خط. شاید اولین درسی که آدم از کربلا یاد میگیره درس با مرام بودن و با معرفت بودنه. ببین ما با این روزا بزرگ شدیم، وقتی با این روزا بزرگ میشه بیزار میشه از هرمله، چون خیلی بابا الله تو علی اکبر رو زدی، جوونی بود رشید بود اومد به جنگه. خب با این بچه کوچیک چی کار داری؟ این بی‌معرفتی و دین ندارید؟
مرد باش،
آدم که هستید، مرد که هستید. میبینید چه عرض میکنم؟ نکته سر همینه. ما با روزه علی اصغر بزرگ شدیم، ما از بچه کشا بدمون میاد، بعد الان هم بچه کشا بدمون میاد، الان از اسرائیل بدمون، الان از سعودی ها نفرت داریم. برای چی؟ برای اینکه نمیتونن. چه هرمله اونه الان اینا، هرمله تو تکثیر اندازی که الان دارن بچه‌ها رو میزنن از نظام هرملن. فلذا ما با دستگاه امام حسین خوب تربیت میشیم، آموزش میبینیم. برای چی؟ برای اینکه زمان شناس بشیم. برای اینکه ابو عبدالله نکته خیلی ظریفی حضرت میفرماد مثلی لا یبایع مثلا، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت. نمیفرمون که من با یزید بیعت نمیخوام، اون که مشخصه واضحه ابو عبدالله با یزید ملعون بیعت نمیخوام. میفرماد اگرم کسی مثل من باشه با یک کسی مثل یزید بیعت نمیکنه. اینجا یه چیز درسی داره میده که آقا که تو کدوموری بالاخره، با مایی یا با یزیدیای. یه عزیزی از من پرسید آقا شما چه فرقی دارید، شما شیعه ها چرا این داعش شما رو میکشن؟ گفتم ببین، بعد تو این ماجره در واقع عاشورا جلب توجه کرد برش. گفتم ببین امام ما امام حسینه، امام اینا یزید بن معاویه است، چون اینها به یزید هم میگن امیرالمومنین رضی الله عنه هم میگن آخر اسم نحسش. بعد ماجره عاشورا رو گفتم براش، میگو چطور میشه یه نفر از همچین جانوری خوشش بیاد؟ مگه این عقل نداره؟ مگه فهم و شعور نداره؟ هیچ، یعنی مردم دنیا هم اینو فهمیدن. این بخش آخر فرمایشات اینو فهمیدید چه ربطی به زور پیدا میکنه؟ خیلی هم ربط پیدا میکنه. آقا صاحب ازان وقتی زور میفرمان 5 تا جمله معروف دارن خطاب به کل مردم دنیا. ما یعنی عبارات با یا اهل العالم شروع میشه جملات. 4 تاش پیرامون ابو عبدالله. خیلی ها، یعنی خیلی چگالیه این جملات بالاست، یعنی 4 تا از 5 تا چه منو شمشیر انتقام کشندم یا اهل العالم. ببین من یه مثالی بزنم، من شما اولمش میریم محله قدیممون مثلا، بعد بچه بودیم ما رو کسی نمیشناسه، بزرگ شدیم بعد میریم اونجا، یه نفر میگه اینجا چیکار داری؟ میگم آقا بچه فلانی. آقا بفهمید مثلا چه میدونم در خدمتتون باشی، نهاری شامی چای یه استراحتی بکنید، یعنی تا پدرمون رو میگی میشناسن. جالبه آقا صاحب ازان وقتی میخوان خودشون معرفی بفرمان با امام حسین معرفی میکنن. نمیدونی من کیم؟ من پسرم اون حسینی هم که قتلوه.
نمیگه پسر امام حسن عسکری هستم.
همون چرا؟ چون مردم دنیا امام حسین میشناسن. برادر بزرگوار من، بینندگان عزیز، معرفی ویژه امام حسین شروع شده. این یه تایم آوته. انگار که یه چیزی داره همینطوری زمانی رو مثل یه ساعت شنی مشخص میکنه. الان مردم دنیا با خودشون میگن بابا این 25 میلیون 30 میلیون آدم جمع شدن کجا میرن، برای کی دارن میرن؟ میگن حسین. میگن برای چی؟ بعد آقا او کسیست که این ظلم ها بر او روا داشته شد. بعد اینا اصلا نمیگن این دروغه، میدونید چرا؟ چون عینی دارن میبینن. و جالب میدونید کجاست؟ این که اینا با دست خودشون گور خودشونو کندن. چرا؟ چون مردم دنیا همزاد پنداری میکنن با امام حسین. چرا؟ سر ماجرایی که مثلا در پاریس اتفاق افتاد، اینا خودشون کارهایی میکنن، دارن بدبخت میکنن خودشو. من اعتقاد دارم اتفاقات که داره پیش میاد شبیه آنتروپی شده، چیز شیمیایی که دیگه برگشت ناپذیری باشن، اینطور میگن. یعنی یه جوری افتاده توی سراشیبی که دیگه نمیشه جمعش کرد واقعا. الان اینا میگن آقا عجب این داعشی ها با حسین، باباهای این داعشی ها با حسین هم مشکل داشتن، با ما هم مشکل. اینا امام حسین خودشون دارن میدونن
میان تو تیم امام حسین.
احسن. خب بعد امام زمان میخواد خودشو معرفی بفرماد، من پسر امام حسینم. که قتلو عطشانا سحقوه ادوانا طرحوه اوریانا. سر روزه ها سنگینه.
معنی های جملات هم بگید.
همون کسی که او را کشتن در حالی که عطشان بود، او را دشمنانه سر بریدن و اوریان در این دشت به قولی رها کردن. آه سخت من شما ما رو دارید میبرید تو روزه، یعنی یه کاری دارید میکنید فضا داره عوض میشه. واقعا این اتفاقات، این چیزایی که الان داره اتفاق میفته تو دنیا، روزه ها رو داره برای ما عینی میکنه، داره ما رو میبره به یه سمتی که بفهمیم. و من یه نکته رو عرض بکنم، شاید دیگه زیادم فرصت نداشته باشیم، اینکه این جریان طبیعی نیست. یعنی عزیزان انشالله اون کسایی که حالا نتونستن بیان بخوان، خدا جور میکنه، رب عبدالله جور میکنه، باید بیاید ببینید شنیدن که بابت مانند دیدن.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از حضور شما جناب استاد. این برای من خاطره خیلی قشنگی شد که با شما اینجا برنامه داشتیم و پشتمون گرم بود به این گنبد طلایی، که من یکی از حسرتام اینه که پدر و مادر من نتونستن بیان کربلا و از دنیا رفتن. امشب به یه دلیل میخوام برنامه رو با شعر امام حسن مجتبی تمام بکنم. دلیلش اینه که یک، خدمت شما عرض کنم که یه مقایسه تو این شعر هست بین امام حسن علیه السلام و امام حسین. دوم این که مادر من 30 سال، یعنی تا زمانی که زنده بودن، هر هفته روزه امام حسن مجتبی رو خوندن. ببینید چه جمعیتی دارن برای امام حسین سر و دست میزنن. هر هفته روزه داشتیم. بعد یادمه که اون روحانی که میمد روزه بخونه، مثلا این صبح پنجشنبه میمد روزه بخونه، مادرم میرفت میگفت حاج آقا امروز روز عاشوراست، مثلا اون روز پنجشنبه عاشورا، اما امروزم روزه امام حسن مجتبی رو بخونه. میگفت واقعا امروز عاشوراست؟ گفت باشه. امام حسن خیلی روزه خوانده، خیلی روزه خوانده. من برای شادی دل آقای امام حسین علیه السلام میخوام امشب یادی از برادرشون بکنم و این چند بیت رو قبل از اون هم از محضر حضرت عالی خداحافظی بکنم.
من یه نکته رو عرض کنم، یه روایتی دیدم برش تو همین سفر هم دیدم که شاید از امام صادق بود، مطمئن نیستم، از قال المعصوم بود، فهمده بودن که وقتی آب میخورید بید السلام علی الحسن و الحسین، هر دو عطشان و هر دو با جگر سوزان در واقع به شهادت رسیدن، استفاده میخورید.
ممنون. اما تقدیم به مولای کریمی که امشب مهمان برادرش هستیم و امشب متعلق به برادر مظلومش. ای غریبی که قربت چشمت غزل ناب آشنایی شد، حس و حالت به شعر جان بخشید، حسن تو آیتی خدایی شد. 47 گردش کامل سهم دنیاست از تو، اما دل آنقدر حول محورت چرخید که دل آسمان هوایی شد. صلح تو جنگ نابرابر بود، قلم عهدنامه خنجر بود. شاهد این مثال آوردم، پسرت را که کربلایی شد. دو برادر نگو دو نیمه سیب. اینو چون در کنار گنبد طلای آقا امام حسین علیه السلام هستیم و برادرشون حرم ندارن، معذرت میخوام از آقا امام زمان، تو برادر نگو، دو نیمه سیب. هر دو بودید کم سپاه و غریب، پس چرا آستان تو خاکیست؟ او چرا گنبدش طلایی شد؟ ای نگاهت به سبزی قرآن، صوت بارانی تو المیزان، هر که از جام تو عسل نوشید، چشمهایش تبا تبایی شد. کربلا و مدینه و کوفه با زیارات غیر معروفه همه را، کربلا و مدینه و کوفه با زیارات غیر معروفه همه را گشتم و نفهمیدم این غزل عاقبت کجایی شد. یا علی التماس دارم.